به نام خداوند نور، به نام خداوند عشق، به نام خداوند هستی بخش سلام عرض میکنم. من کماکان فرشته آزاد نیا هستم و در خالصترین حالت ممکن در خدمتتون هستم. بچه حالتون چطوره؟ الهی که به خیر و نور باشه زندگی هاتون. ما در مورد چالش اول با هم دیگه صحبت کردیم که در مورد این بود که چرا تغییر نمی کنیم و چطوری تغییر کنیم که رابطه هامون خوب بشه. امروز چالش دوم رو میخواییم با هم پیش بریم که ببینیم دقیقا مانع دومی که نمیذاره رابطه های ما درست بشه چی هستش، چه مانع بزرگی وجود داره. بچه ها، چالش دوم الگوهای والدی هست. الگوهای والدی که در گذر ایام یک بخشی از وجود ما شده، یعنی احساس میکنیم که مال خودمونه ولی فلواقع آموخته شده به ما هستش. ببینیم بچه ها، چند نفرمون سالها شک داریم که بالاخره همسرمون عمیقا ما رو دوست داره یا نه، و خیلی از دعواهامون هم بابت همین هستش که در واقع با خانواده همسر، با آدمهای مختلف، با همه درگیر میشیم و فکر میکنیم که اونا هستن که رابطه ما رو دارن خراب میکنن. اما ته تهش یک احساس ناایمنی هستش که گاهن حتی به این منجر میشه که حتی ازش میپرسیم دوستم داری؟ یعنی من 5 سال دارم زندگی میکنم، 10 سال دارم زندگی میکنم، تا یه خود منو بغل میکنه، تا احساس میکنم موقعیت مناسبیه، میگم که چقدر دوستم داری؟ دوستم داری؟ یا چند نفرمون بوده که همش نگران خیانت همسرامون بودیم، همش دلشوره داشتیم که مثلا نکنه خیانت بکنه، اوضاع جامعه خرابه، فاسد، آلوده است. این دلشوره رو همیشه داشتیم بدون اینکه واقعا شواهد و دلایل واقعی داشته باشیم. یا مثلا چند نفرمون همیشه فکر میکردیم که همسرم اونجوری که باید به من توجه نمیکنه، اونجوری که باید حواسش به این زندگی نیست، و گاهن اینقدر گفتیم و گفتیم که اصلا اونم از رابطه دلسرد و خسته کردیم. چند نفرمون به جای اینکه مسائلمون رو حل بکنیم، اختلافامون رو رهبری بکنیم، رفتارهایی مثلا قهر، سکوت، خشم، تهدید، توهین، تحقیر، ناسزا، که من حالا به همه اینا میگم عملیات تخریب، چند نفرمون همه اینا رو مدام انجام دادیم و شرایط روز به روز بدتر کردیم، جوری که حالا یا تو این حال حاضر حال رابطمون خیلی بده، سرده، یا حتی به جدایی کشیده شده، یا صدها آسیب دیگه که به هر حال به رابطه زدیم و یا اصلا از رابطه خوردیم. درسته؟ تعداد زیادی هستیم دیگه، درست؟ فکر می‌کنید دلیل همه اینا چی بوده؟ یکی از دلایل بزرگش چی بوده که واقعا باعث شده که ما ناآرام باشیم؟ بچه جواب 2 تا کلمه هست، یک عبارت 2 کلمه‌ای: الگوهای والدی. یعنی چی؟ الگوهایی که از والدین ما در طی فرایند رشد ما به ما ارث رسیده، در ما شکل گرفته، و ما در حالت کلی به 3 تا شکل اونا رو در واقع که در ما جا گرفتن بروز میدیم. اولین حالتی که بروزش میدیم، ببینید بچه ها، این مدلی هستش که ما تو خونه پدری در فرایند رشدمون یاد گرفتیم که در برابر مسائل چجوری برخورد بکنیم، چه واکنش پاسخ نها، چه واکنشی نشون بدیم. حالا چه شنیدیم، بهمون گفته شده، یا اینکه حتی نشنیده باشیم، تو رفتار پدر مادرمون دیدیم، چه با خودمون چه حالا با خودشون. درسته؟ به این مدل‌های رفتاری و فکری که ما آموختیم میگیم طرحواره، یعنی اون الگوهایی که تو ذهن ما تشکیل شده. مثلا فرض بکن که مثلا مامان من همیشه به خاطر ترسی که از بابام داشته یه چیزایی رو ازش پنهان میکرده و به من هم میگفته که مثلا چه میدونم، مثلا زن که نباید همه چیزش رو به شوهر بگه، یه چیزایی رو مثلا باید بر خودش داشته باشه. خب حالا منم که ازدواج کردم فکر میکنم که با قایم کردن بعضی چیزا، مثلا حساب پس اندازم، یه سری چیزای این مدلی، میتونم تو رابطه از خودم محافظت بکنم. یعنی بدون اینکه بدونم مادرم اینو به من آموخته. میدونید چی میگم؟ بنابراین همه ماها با اون چیزی که آموختیم میریم توی رابطه هامون واکنش نشون میدیم. پس این اولین حالت الگوهای والدی هست. دومین حالتی که اتفاق افتاده که تو همین فرایند رشد در خانه پدری بوده، یک سری باورها و هیجانات هست. تو حالت اول ما یک سری در واقع الگوها رو آموزش پیدا می‌کنیم. توی حالت دوم ما یک سری باورها و هیجانات هستش که راجع به یک موضوعی در ما شکل می‌گیره. خب حالا وقتی تو بزرگسالی بزرگ میشم، خب توی موقعیت مشابه قرار میگیرم، سریعا اون هیجانات بدون اینکه من متوجه بشم، سریعا اون احساسات دوباره فعال میشه. ما به اینا میگیم عقده ها یا کامپلکس ها. خب مثلا فرض بکن توی شرایط خانه پدری یه جوری بوده که من ادامه تحصیل ندادم، در حالی که خیلی دوست داشتم که یک جایگاه اجتماعی ویژه داشته باشم. مثلا پدرم نذاشته درس بخونم، یا پولش رو نداشته، یا اصلا شرایط خونه رو انقدر پدر مادر من دعوا داشتن که زود دوست داشتم مثلا از اون خونه فرار کنم بیام بیرون، یا انقدر مشکلات مالی بوده که گفتم حالا ازدواج کنم یه ذره حالم بهتر بشه. خب حالا بزرگ شدم، اینا به عنوان عقده در من شکل گرفته بدون اینکه من متوجه بشم. حالا بزرگ شدم، توی یک رابطه قرار گرفتم یا حتی ازدواج کردم. خب فرض کنید با این پارتنر خودم، با شوهر خودم میرم توی موقعیتی قرار میگیرم، مثلا با اقوام شریک عاطفیم یا مثلا دوستانش یک رفت آمد داریم، یه مهمونیه. همسرم خیلی ناخودآگاه یکی دو نفر رو به من معرفی میکنه. حالا از قضای یکی دو نفر خیلی موقعیت و پوزیشن خوبی دارن، تحصیل کرده هستن، جایگاه اجتماعی خوبی دارن، همون چیزایی که در من عقده هستش. خب دقیقاً اینجاست که رابطه من با پارتنرم بدون اینکه متوجه باشم به هم میریزه. من بدون اینکه بخوام بهانه گیری میکنم. چرا؟ به خاطر یک سری احساسات غلیظی که بر اساس همون کامپلکس ها عقده ها در ذهن من فعال شده. الان دارم میگم که نگاه کن چجوری مثلا با چه حسرتی داره اونا رو معرفی میکنه، حتما از وجود من خجالت میکشه، اصلا این هیچ وقت منو قبول نداشته، اصلا ارزشای منو ندیده، اصلا من ارزشی ندارم که بخواد ببینه. حتی ممکنه این دیالوگا هم با خودتون نداشته باشید، این مونولوگ ها رو، اما احساس بدیه، احساس کم بوده، احساس ناکافی بوده، اصلا دوست دارید از اون جمع برید. درست شد؟ حتی ممکنه که با جاری خودتون این احساس رو داشته باشید. اگه آقا باشه با باجناق خودش. خیلی از افراد بودن به من گفتن که مثلا توی خانواده همسر من خیلی حرف باجناقم هست، مثلا دوست ندارم با اینا رفت آمد بکنم. چرا؟ چون یک چیزی در من هست که وقتی از اون آدم تعریف میشه، اون آدم جایگاه ویژه پیدا میکنه، یه چیزی در من حال منو بد میکنه. بماند که اون افرادی هم که از یک آدم دیگه خیلی دیگه دارن اگزاجره شده تعریف میکنن، خود اونها هم یک باگی احتمالا دارن. حالا ما به اون قسمت ماجرا کاری نداریم الان. پس مورد دومی که طبق الگوهای والدی در فرایند رشد در من اتفاق میفته، بچه عقده ها هستن. خب که میان تو رابطه تأثیر گذارن. حالت سومی که اتفاق میفته در فرایند رشد در خانه پدری این هستش که من خیلی جاها بوده که بابت اینکه حقیقت رو گفتم یا احساساتم رو گفتم یا نظرات شخصیم رو گفتم و چیزای شبیه اینا، من مؤاخذه شدم، تنبیه شدم، سرزنش شدم. مثلا تو مدرسه دعوام شده، اومدم گفتم که امروز مثلا ما رو بردن دفتر، نمیپرسن که دوستت چی گفت، نمیپرسن ماجرا چی بود، میگن که چیکار کرده بودی. خب و من مؤاخذه شدم، یا یک چه میدونم مثلا یه پولی رو گم کردم، یه پولی رو اشتباهی به یه آدم دیگه دادم، میگن تو عرضه نداری، تو این جامعه تو چه میخوای حقتو بگیری، تو بعدن میخوای چیکار بکنی، هستن ما نباشی باور کن که همه سر تو کلاه میذارن. اینقدر مؤاخذه میشم، اینقدر تنبیه میشم، خب میام چیکار میکنم، تمام حقایق رو در وجود خودم پنهان میکنم. برای چی؟ برای جلوگیری از تکرار مجدد این تنبیه ها و مؤاخذه ها و مجازات ها دیگه. و همه اینهایی که در من پنهان میشه، احساساتی که در من خورده میشه، سرکوب میشه، تبدیل میشه به شدوها، سایه های وجود من، بخش تاریک وجود من، در تاریک ترین قسمت های وجود من پنهان میشه. خب حالا من بزرگ میشم، حالا از دست شریک عاطفیم ناراحتم، ولی بلد نیستم دیگه باهاش حرف بزنم، چون میترسم، اصلا میترسم که بگم که مثلا من اشتباه کردم با اسپانیا، مثلا این اتفاق من بودم، چون من میترسم من باید همه چیزو قایم بکنم، یا حتی میترسم اصلا باهاش حرف بزنم، چون میگم الان باز میخواد منو مثلا مؤاخذه بکنه، یا الان حرف بزنیم دعوامون میشه، ولش کن. خب اصلا نمیفهمه من چی میگم، چون چرا؟ چون مثلا گفتگو سازنده بلد نیستم، من فقط یاد گرفتم که همه چیز رو پنهان کنم که همه چی تو حاشیه ام بمونه. میدونید؟ پس این اتفاقی که میفته، همین بخش های ابراز نشده وجود من سایه های وجودم میشه، در خیلی از آدم ها 99% آدم ها بچه ها همین سایه ها، همین شدو ها موجب انفجار میشه، یعنی رفتارهای انفجاری. یعنی مثلا میبینی یه آدمی که همیشه صبوره، یک روز دیگه منفجر میشه، چیزی میشکونه، یا حتی یه آدمی که خیلی صبور بوده یهو میبینی میره میگه دیگه نمیتونم ادامه بدم، اصلا این رابطه به درد نمیخوره، میره اصلا تقاضای طلاق میکنه. خب یا اصلا آدمی که با همه چیز کنار میومده یه روز میبینه اصلا میذاره میره. خب یا اصلا بلند میشه خشونت فیزیکی انجام میده. اینا یعنی این که اینقدر من سرکوب کردم و یه جایی هم نهایتا منفجر شدم. پس متوجه شدید تمام مشکلات، یعنی بزرگترین مشکلات رابطه های ما زیر سر این سه تا دلیل کلیدی هست که در خانه پدری، در فرایند رشد و بعد هم که میایم توی اجتماع مثلا مدرسه و دانشگاه و محل کار و اینها هم تقویت میشه. سه تا مسئله کلیدی، یکی طرحواره ها هستش که بهتون گفتم که طرحواره ها چی هست، همون الگوهای ذهنی و فکری هستش که ما، رفتاری هستش که ما از والدینمون میآموزیم. و دوم عقده ها هست، یعنی همون هیجانات و احساساتی که ما در طول رشدمون تجربه کردیم و الان تو رابطه ما تاثیر میذاره. و سومی هم سایه ها بود، اون قسمت هایی که هی دفع میکردیم و دقیقاً میاد تو رابطه خودش رو به شکل های مختلف نشون میده. حتی ممکنه انفجاری هم نباشه بچه‌ها، مثلا من همیشه نقش قربانی رو توی رابطه بازی بکنم و یه آدم ضعیف قربانی که نمیتونم اصلا تو رابطه در واقع تسهیلگر باشم، نمیتونم توی رابطه مؤثر باشم. یعنی رابطه از روزی که شروع شده نه تنها رو به بهبود نیست، بلکه هر روز داره بیشتر توی اون باطلاق فرو میره. چون من یه نقش منفعل قربانی هستم، همیشه برای اینکه هیچی اتفاقی نیفته همیشه سعی میکنم یه ریتم رو حفظ بکنم. پس این هم از سایه ها، طرحواره ها، عقده ها و سایه ها باعث میشن رابطه های ما به هم بریزه. چی کار باید انجام بدیم؟ چی کار کنیم که اینا نتونن به این شکل ما رو به هم بریزن؟ ببینیم بچه ها، داروین میگه که گونه هایی که در روی در جهان هستی، در واقع در کل جهان هستی شانس بقای بیشتری دارن، اونایی نیستن که ژن بهتری دارن، حتی اونایی هم نیستن که تغذیه بهتری دارن، حتی اونایی هم نیستن که در آب و هوای بهتری هستن. خب به طور کلی قطعا اینا موثره، اما به طور کلی میگه بیشترین دلیلی که در واقع گونه هایی که شانس بقای بیشتری دارن واقعا دارن اون گزینه ها رو، این هستش که انعطاف پذیری داشته باشن. یعنی من وقتی که توی یک مثلا فرض بکن توی یک بیابانی قرار میگیرم، مثلا یک سری گونه ها بتونم خودم رو با اون گرماه انطباق بدم، وقتی تو سرما قرار میگیرم بتونم با سرما انطباق بدم. پس داروین میگه گونه هایی که انعطاف پذیری بالاتری دارن شانس بقای بیشتری دارن. حالا اینو تو رابطه بیایید ببینید چی میشه. زمانی که من قبول میکنم که یک سری الگوهای والدی دارم، یعنی پیش نیاز این که اینا بخواد اصلاح بشه بچه ها، این هستش که من اول قبول بکنم که من آسیب خوردم، من نیاز دارم به اصلاح و بهبود. یعنی در واقع همون انعطاف پذیریه رو دارم دیگه، من انعطاف پذیرم، تعصب ندارم، استاتیک مایندست ندارم، طرز فکر ایستا ندارم بگم نه من هر آنچه که بلدم درسته، تو برو خودتو درست کن. نه، من اینجا یه طرز فکر شناور دارم، دارم میگم که منم آسیب خوردم، تا آسیب خوردی، ما هر دو نفرمون اون سه تا آسیب کلیدی رو داریم، طرحواره داریم، عقده داریم، سایه داریم. پس بنابراین طبیعی هستش که تو رابطه من کامل نیستم، تو هم کامل نیستی. پس اول از همه قبول کنیم ناخالصی روانی داریم، یعنی آغشته به الگوهای والدی هستیم. حالا برای اینکه اینا رو درمان بکنیم چه کنیم؟ یک، وقتی تو رابطه قرار میگیریم و تو این موقعیتی، برای که دوچار این الگوهای والدی نشیم و اوضاع خراب نشه، فاصله آگاهی ایجاد بکنیم. فاصله آگاهی یعنی چی؟ ببینیم بچه ها، وقتی که ما توی یک موقعیتی در رابطه با شریک عاطفیمون قرار میگیریم، اون داره میگه من دارم میگم حال من بده، حال اون بده، از یه چیزی هر دو ناراحت هستیم، من نمیتونم اونو قانع کنم، اون نمیتونه منو تفهیم بکنه، هر دو هیجانی. وقتی هیجان زده میشیم، در واقع لوب پیشانی مغز ما، خب که مسئول تفکر منطقی خیشتنداری ما هستش، در اثر اون هیجان قفل میشه. یعنی من اونجا اصلا آدم خردمند و تفکر ورزی نیستم. خب در واقع دارم چی کار میکنم؟ بر اساس اون هیجان خودم که نیستم،
پس چی داره برای من تصمیم میگیره؟ همون الگوهای والدی شرطی شده، چون نیاز به فکر نداره، اون از یک جای ناخودآگاه فقط داره میاد و بروز و ظهور پیدا میکنه و به عنوان یک فاعل داره اینجا عمل میکنه. وقتی من فاصله آگاهی ایجاد میکنم، باعث میشه هیجان خاموش بشه. وقتی هیجان خاموش میشه که از سیستم آمیگدال ما هستش، لوب پیشانی فعال میشه، یعنی من دوباره خیشتندارم، دوباره تفکر منطقی اومده بالا. گرفتین چی شد؟ فاصله آگاهی رو چقدر ایجاد کنیم؟ فاصله آگاهی میتونه بسته به اون نوع مسئله ای که پیش اومده و هیجانی که اون مسئله داره از 20 دقیقه تا یک روز کامل باشه. یعنی وقتی هر دو هیجان هستیم، هیجان زده هستیم، اعلام بکنیم که من الان حالم خوب نیست، بذار یه خود از هم فاصله بگیریم. فاصله آگاهی یعنی بریم آگاه شیم، دوباره برگردیم. یعنی که ولش کنیم مسئله رو ها، فاصله آگاهی بچه‌ها ایجاد می‌کنیم. برای چی؟ برای اینکه از اون الگوهای والدی مخرب، مثل چی؟ مامان من هر موقعی که با پدرم یه چالش پیدا می‌کردن، شروع می‌کرد رگباری تو آشپزخونه، کاسه و کوزه رو به هم می‌زد، شروع می‌کرد به پرخاشگری. پدر من چیکار می‌کرد؟ وقتی عصبانی می‌شده، چه می‌دونم، چیزی می‌شکونده یا حتی سکوت می‌کرد، قهر می‌کرد، یه هفته حرف نمی‌زد. خب الان من اگر تفکر منطقی فعال نباشه، الان یا مادرم هستم یا پدرم هستم، یکی از اونا رو میخوام اجرا بکنم. پس باید فاصله آگاهی ایجاد بشه که من بفهمم که رفتار درست چیه و نیام همون الگوهای والدی رو که آموختم اینجا پیاده بکنم. گرفتین چی شد؟ پس اولین راهکار فاصله آگاهی. دومین راهکار چیه؟ تشخیص بدید توی اون موقعیت صدا و تصویر من کدومه. یعنی چی؟ ببینین الان ما فاصله آگاهی رو ایجاد کردیم دیگه بچه ها. خب توی این فاصله آگاهی باید فکر بکنیم، تحلیل بکنیم که آیا من خودم دارم با این مسئله مواجه میشم یا الگوهای والدیم داره برای این مسئله دوباره تصمیم میگیره. برای اینکه بتونین این کار رو انجام بدید، اول اینکه ببینین صدا و تصویرتون شبیه کدومی که از والدینتونه. بچه ها اگر سر نخ رو بگیرید قطعا متوجه میشید. خب خود واقعیتون رو پیدا بکنید. من الان دارم شبیه بابام درو میکوبم میرم؟ من الان دارم شبیه مامانم تو آشپزخونه قرقر میکنم؟ من الان دارم شبیه بابام میگم ول کن دیگه پدر ما رو درو بردی؟ من الان دارم شبیه مامانم میگم خاک بر سر من که اصلا ندیده و نشناخته اومدم سرنوشت و جوانی و عمرم و هدر دادم پای تو؟ من الان شبیه کدومشون هستم؟ پس یک، این کار رو انجام میدید. دو، پرسشگری سقراطی بکنید و با خودتون بگید و حتما هم بنویسید چرا دارم این فکر رو در رابطه با این موضوع میکنم؟ چرا دارم این فکر رو در مورد شریک عاطفی میکنم؟ چرا دارم این حرف رو میزنم راجع به این موضوع؟ چرا دارم راجع به شریک عاطفی این حرف رو میزنم؟ چرا دارم این برخورد رو میکنم؟ پس سه تا چیز، چرا دارم این فکر رو میکنم، چرا دارم این حرف رو میزنم، چرا دارم این برخورد رو میکنم. ببین پرسشگری سقراطی دارم بهتون یاد میدم. حالا متوجه شدم چرا دارم اینو انجام میدم، منصفانه ها، چرا دارم این کار رو انجام میدم، ارتباطش هم که با الگوی والدین پیدا کردم. حالا بریم سراغ این سوالات، اگه بخوام یه مدل دیگه فکر کنم، اون فکر جدیده چی میتونه باشه؟ ببینید داریم از اون چاله والدی داریم در میایم. دو، اگه بخوام یه مدل دیگه حرف بزنم، اون حرف زدن جدیده چه مدلی میشه؟ سه، اگه بخوام یه مدل دیگه برخورد کنم، اون برخورد جدیده چی میتونه باشه؟ گرفتین چی شد بچه ها؟ پس سه تا چیز رو میایم جایگزین اون رفتارها و الگوهای والدی اشتباه میکنیم. یه نکته مهم بهتون بگم، زمانی که شروع میکنید به فاصله گیری از الگوهای والدی، چون اینا طرحواره است، در تار و پود ذهن شما و اعمال و رفتار شما عجین شده، ترس میاد سراغه. چرا؟ چون داری از یک حاشیه امنی میای بیرون، از الگوهایی که تا الان هرچند که مخرب بوده اما برات آشنا بوده. گرفتی؟ وقتی من عصبانی هستم شوهرم میگم میگه چی شده؟ میگم هیچی، این مامانم بوده و من میدونم که این رفتاری که خب بعدش اتفاق میفته بعدش چه جوری میشه. حتی اگه شوهر من بلش حتی کتک هم بزنه، من میدونم که کتک میزنه. خب چون با تحوارهام آشنا هستم. اما وقتی من میخوام رفتار رو عوض بکنم، ترس داره. مثلا به بعضیا میگم عوض کن این رفتار رو، میگه که اگه پر رو بشه چی؟ اگه دفعه دیگه پر رو تر بشه چی؟ اگه دفعه دیگه بگه که بذار اینکه آرومه، بذار منم دوتا داد بزنم چی؟ یعنی ببینی ترس داره از اینکه اگه من یک رفتار جدید نشون بدم، از اون حاشیه امن بیام بیرون، خب بعد چی میشه؟ درست؟ حواستون باشه بچه، هیچی نمیشه، قطعا اتفاقات بهتری میفته. بعضی هم میگن نه من یکی دوباره انجام دادم خیلی طرف پرروتر شد. بچه ها من توی چالش اول گفتم در تغییر استمرار لازمه، ممکنه یکی دوباره اول، اما وقتی دیگه هی شما رو بالغ ببینه، بالغ ببینه، بالغ ببینه، مقتدر بالغ ببینه، یه ورژن درست ببینه، ناچاره که رفتارشو درست بکنه. شک نکنید، اینا رو دارم بر اساس تجربه میگم، سوگیری ذهنی خودم نیست. پس بنابراین اگه ترس اومد سراغت، از ترس هات نترس و نسخه درست رو بر اساس همین سوالات سقراطی که بهت گفتم در واقع انجام بده. یادمون باشه پدران و مادران ما جایگاه ویژه‌ای دارن، اما این نباید به منزله تایید اشتباهاتشون باشه. من و تو هم به عنوان پدر یا یک مادر قطعا در روش‌های پرورشی خودمون نسبت به فرزندانمون اشتباهاتی داریم. دلیل نمیشه که فرزندان ما یک روزی به احترام این که من پدر یا مادر هستم بخواد یک نسل دیگر رو باز اشتباه پیش بره. هر کدوممون شجاع‌ترینمون باید باشیم، دست و پای پدر مادر رو ببوسیم، اما از اشتباهاتی که داشتن فاصله بگیریم، برای اینکه بتونیم رابطه بهتری داشته باشیم و یه خانه ایمنی ایجاد بکنیم. بچه ها ما باید یه خانه ایمن داشته باشیم، ما یک بار بیشتر زندگی نمی کنیم. من باید از اینکه همسرم میاد خونه لذت ببرم، نه اینکه بگم آخ باز اومد الان شروع میشه. من باید از اینکه همسرم در کنارمه شبها قبل از خواب یه ربع گفتگو میکنیم لذت ببرم. حواسمون باشه ما فقط و فقط با آگاهی و یادگیری. حواستون باشه بچه ها، اگر یک رابطه ای درست نباشه شما در هیچ جای زندگی لذت نمیبری، شما در هیچ جای زندگی نمیتونی آدم رضایتمندی باشی. من در یه ویس دیگه تفاوت رضایتمندی و موفقیت رو براتون توضیح میدم. اکثر آدم ها، تازه اونایی که تونستن بدون یک رابطه خوب موفق بشن، آدم های موفقی هستن، آدم های رضایتمندی نیستن. حواستون باشه من کنارتونم، برای اینکه بر اساس همه آنچه که بلد هستم، تئوری ها، پژوهش ها، تحقیق ها، تجاربی که دارم به اندازه خودم بتونم رسالتم رو انجام بدم و شما بتونید این زندگی موفق داشته باشید، همونجوری که برای خودم ساختم، همونجوری که برای صدها نفر تا الان ساختم. حواست باشه دستمونو بدیم به هم دیگه، یک بستر پر از آرامش برای خودمون فراهم بکنیم. در پناه خدا باشیم تا بریم چالش سوم.